جان مولا علی 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 جان
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آخر ما عبارت است از کیفیت برخورد با مخالفان قدیر. خب این چند کلمه رو من اول واژه‌ش رو معنا کنم. قدیر که مشخص هست که منظور از قدیر کلمه قدیر نیست، یعنی مخالفان ولایت امیرالمؤمنین و 12 امام علیهم السلام. خب طبعا وقتی میگیم مخالف قدیر، 6 امامی و 4 امامی و 7 امامی و بهایی و تمام اینا میشن مخالفان قدیر، یعنی اینایی که مبنای قدیر رو بر 12 امام معصوم قبول نکردن. یه جایی از مطلب میلنگه، حالا هر جاش میخواد باشه، یکی از بیخ اصلا سنیه و اهل بیت و امیرالمومنین هم به عنوان امام چهارم قبول داره، یکی هم نه 4 امامیه، یکی دیگه 6 امامیه، یکی 7 امامیه، یکی بهاییه، فرق نمی کنه، هر کدوم اینا یه جای قدیر رو قبول نکردن. پس این قدیر در اینجا یه مفهومی است به این وسعت. دو، ما میگیم مخالفان قدیر. مخالف انواعی داره و درجاتی داره، همه مخالف ها یه شکل نیستن. مخالف یه وقتی کسی است که در حدی که بالاخره تو دین و مذهب ما نیست، ولو اینکه از نظر بی اطلاعی نیست، ولو بالاخره وقتی نیست دیگه، ما الان به اون با دید مخالف نگاه میکنیم، ولو مخالفتش به عنوان اینکه شمشیر به روی ما کشیده باشه نباشه، ولی الان ما اینو بالاخره چیکار کنیم؟ مخالف حساب کنیم یا موافق؟ موافق نیست دیگه، وقتی موافق نبود میشه مخالف. یه دسته دیگه کسانی هستن که نه، خوب میدونن ما چی میگیم و خوب میدونن خودشون چی میگن و اون حرفهایی رو که باید گفتشه اجمالاً بلدن، اما خب حالا جا داره برای این که یه جر و بحثی بشه و یه مباحثه‌ای بشه و به یه نتیجه‌ای برسیم. خب اینا هم یه دستن. یه دسته دیگه داریم که معاندن اصلاً، یعنی حرف حساب سرشون نمیشه. شما اگه ثابت هم بکنی، تمام هم بکنی، میگه آقا اصلا شما ولایت علی رو ثابت کردی، من نمیخوام اصلا، من چیز خوب رو نمیخوام، مال خودت باشه، یه بالاتر از این که نیست. و داریم اینجور آدم، اینطور نیست که نباشه، من خودم با اینجور آدم زیاد برخورد کردم. یعنی نمیاد بگی که شما استدلالت برای من ثابت نشد، نمیاد بگی من نفهمیدم، میگه نه فهمیدم، استدلالت هم تمامه، ولی من علی رو نمیخوام، من عمر رو میخوام. چی میگی؟ همون شد. پس ما این که میگیم مخالفان قدیر چند رقم فرض میشه. طبعا کلمه برخورد هم از همینجا شروع میشه، یعنی ما برخوردمون با هر کدوم اینا متفاوته با دیگری، برخوردمون با هر کدوم اینا توی هر موقعیتی باید با همدیگه مغایر باشه. مثلا یه موقع است که ما در شهر و دیار خودمون یه معاندی پیدا شده، خب اینجا خیلی راحت میتونیم باش برخورد شدید داشته باشیم، اما اگه ما رفتیم تو شهر و دیار اونا، رفتیم مثلا توی مدینه بین وهابیان، خب حالا اگرم بتونیم داشته باشیم، قادر که نیستیم این کار رو انجام بدیم، مجبوریم که مراعات بکنیم. بنابراین به تناسب این تغییراتی که در دشمن و مخالف قدیر هست، طبعا برخورد ما چه از نظر زمان، چه از نظر مکان، چه از نظر مخاطب، چه از نظر مطالبی که با او باید گفت، تماما فرق میکنه. و البته این دیگه یک مؤمن با فراست رو میطلبه که در هر موقعیتی حرف بجا رو پیدا کنه و در جای خودش مثل داستان علامه امینی که عرض کردم اون مطلب رو به میون بیاره. مطلب اولی که در این کلی که عرض کردیم، مسئله وضوح معنای قدیره. یعنی شما اینو بدونید که دشمنان و مخالفین قدیر اینقدر فکر کردن که یه چیز به این محکمی رو چجوری میشه خراب کرد. اول حرفی که وارد شدن از زمان خود پیغمبر، خوی خود قدیر، پیغمبر زنده بود تا زمان غصب خلافت، تا زمان خلافت امیرالمومنین، تا زمان خود امام زین العابدین امام باقر، ما روایات داریم آمده خدمت امام زین العابدین علیه السلام، فرماید یا ابن رسول الله این معنای من کنتو مولا چیه؟ حضرت فرمودن که آخه تو یه دقیقه فکر نمی کنی که پیغمبر نفرمود مگه من اولا بکم من انفسکم بر اساس النبی اولا بالمؤمنین؟ وقتی این کلمه عیناً راجع به پیغمبر هست، پیغمبر می فرماید من کنتو مولا، من کنتو مولا یعنی النبی اولا بالمؤمنین. این دیگه اینقدر پرسیدن نمیخواد که، این همونو داره میگه دیگه. یعنی هر چی راجع به پیغمبر از کلمه مولا میفهمی همونو برای علی ابن ابی طالب باید بگی، چون اینجا دو تا واژه جدا به کار نرفته، دو تا واژه متفاوت که به کار نرفته. حالا دشمنان و مخالفین قدیر، اولین حربشون این است که معنای قدیر رو از وضوح در بیارن و ما متقابلا باید تمام سعی و تلاشمون بر این باشه قبل از اینکه هر استدلالی بکنیم، اولین پرچممون این باشه هیچی تو دنیا واضح تر از معنای قدیر نیست، با این همه مقدمات و مؤخراتی که کنارش هست، که اگه هیچ کدوم اینام نبود آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کافیه. ببینید امام صادق علیه السلام فرمود که سوره انا انزلنا برای شیعیان ما بسه. راوی هرچی فکر کرد کجای این سوره برای شیعیان بسه، چه ربطی داره اصلا برای شیعیان، یعنی در مقابل دشمنانشون. عرض کرد یا ابن رسول الله کجای این سوره، من چیزی نفهمیدم. حضرت فرمود بخون ببینم سوره رو، تا رسید به اینجا که تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. حضرت فرمود که این آیه رو معنا کن ببینم چی میگه. میفرماید نازل میشود، نه نازل شد، نازل میشود ملائکه و روح در این لیلت القدر درباره همه امور. خب از تو میپرسم ملائکه و روح وقتی پیغمبر این آیه رو خون بر کی نازل میشد؟ خب بر پیغمبر نازل میشد. همون خدا که میفرماید هی نازل میشود، خب بس بعد پیغمبر به کی نازل میشه؟ عمر میتونه بگه به من نازل میشه؟ هیچ ادعا کرده خودشم؟ خودش خجالت میکشه همچین حرفی بزنه؟ پس یک کسی در شأن پیغمبر باید باشه که این ملائکه و روح به او نازل بشه. شما نگاه کنید یک گوشه آیه قرآن سوره انزلنا 100 دفعه هممون خوندیم، هیچ فکر کرده بودیم به این یتی که امام ما تو این کلمه به این واضحی روشن کرد برای ما؟ حالا ببینید یه دونه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تو قرآن ما داریم، این این عبارت اولا تو من کنت مولا به کار رفته از نظر کلمات اصلی. پیغمبرم فرموده هر کسی که من مولای اویم، یعنی النبی اولا بالمؤمنین درباره منو قبول داره، فعلیون مولا، اینم همونه. حالا این در واقع یه نکته بود، ما خطبه قدیر و جوانبش تماما برای بیان همینه. بنابراین یکی از کارهایی که ما در مقابل مخالفان قدیر باید انجام بدیم، باید از این نقطه فاصله نگیریم، به هر در و دیواری زدن وایسیم سر همینجا بگیم معنای مولا واضحه، اینو نمیشه کارش کرد و البته ثابتش میکنیم با حرفهایی که لازمه به استدلال ها، اما گاهی حواسمون پرت میشه، اینجا رو رها میکنیم میریم هزار و یک مطلب حاشیه‌ای، مطلب اصل اصل تابلوی بزرگ قدیر رو کاملا تا میکنیم میذاریم کنار، در حالی که اول آخر قدیر و اون تابلوی که دیگه علامت کامل و نورافکن قدیره همین جمله من کنت مولا و علی مولاه. از این رد شدی دیگه اصل از دست دادی، داری میری سراغ یه فرعیاتی که باید دست و پا بزنی تا ثابت کنی. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که برخوردهای متفاوت خود معصومین سلام الله علیهم با مخالفان قدیر دقیقا به ما این درس رو نشون میده و به ما میفهمونه که درباره قدیر شما نباید انتظار اقرار دشمن رو داشته باشین، نه دشمن، حتی ممکنه مثلا برای بعضی از جوانهای ما یه حرفی بگی قبول نکنن. ما دو تا کار رو باید قبول داشته باشیم، یک اینکه بشر گاهی مواقع لازم داره یه شب رو مطلب فکر کنه، اینطور هم نیست که حالا شما یه حرفو گفتی همین الان همه گذشتهشو بریزی دور. من چند نفر از سنیایی که شیعه شدن از نزدیک میشناسم، اینا خودشون میگفتن ما مثلا از فرض کن 20 سال همین مسائل شیعه سنی قدیر استدلال و همه اینا رو میشنیدیم میدیدیم، گاهی هم فکر میکردیم اما نمیتونستیم قانع بشیم. یه شب نشستیم فکر کردیم، یه مسائل رو در نظر آوردیم، استدلال اینو، یه شب یه مرتبه چراغ روشن شد تو دلمون. بالاخره زمان میبره، یعنی ما نباید وقتی با مخالف قدیر روبرو میشیم انتظار داشته باشیم که بنده گفتم و ثابت کردم و تمام شد، پس بنابراین دیگه هیچ حرفی شما برای گفتن نداریم. این نمیشه، باید انتظار داشته باشی که او هم یه مقداری فکر کنه، او هم یه مقداری مهلت داشته باشه برای هضم این مطالبی که گفته شد و تا برسه به هدایت. کما این که مطلب دوم اینه که شما وظیفت اتمام حجته، یعنی هیچ کس نباید در برخورد با مخالفان قدیر بگه من میخوام برم اون رو بکشونم به راه اهل بیت. حالا از کردم ممکنه یه جوان شیعه ای باشه ولی پرت باشه. شما حد اکثر کاری که میتونی انجام بدی اتمام حجت. شما دیگه پیغمبرای که دیگه بالاتر نیستین که. حضرت نوح خداییش آدم گاهی فکر میکنه میگه خدا چه موجودی خلق کرده بوده که همچین چیزی چجور ممکنه باشه؟ هزار سال یا کمتر یا یه ذره بیشتر بیاد بر یه قومی هی بگه بیاید خدا رو بپرستید، اینا سنگ بهش بزنن، هی مسخره بکنن. هزار سال این وظیفه‌شو انجام میده، میگه خدایا من امروز صبحم دوباره میرم وظیفه‌مو انجام میدم. حالا قبول نمیکنن دیگه به من ربطی نداره، من که به زور نمیتونم بگم بیاید قبول بکنید که. من وظیفه‌ام این است که این اتمام حجت رو انجام بدم. حالا ما لازم نیست مخاطبین و آینده هاشون رو بشموریم آمار بگیریم، اما اینو بدونید بارها شده شما ممکنه یک دشمنی رو به اقرار درباره قدیر وادار کنی و قبولم نکنه، اما همین آدم میره قصه خودش رو با شما برای دیگری تعریف میکنه، اون آدم شیعه میشه بدون اینکه این شیعه بشه. و اینا رو من با چشم خودم دیدم. گاهی مواقع شما یه کاری رو انجام میدی و یه استدلالی درباره قدیر رو انجام میدی، یه نفر ثالثی داره میشنفه، مخصوصا تو اینترنت این اتفاق زیاد میفته، اون سایتایی که مشغول جر و بحث هستن، خب دو نفر سه نفر پنج نفر با هم جر و بحث میکنن، در حالی که 500 هزار نفر دیگه میبینی دارن این منظره رو میبینن، هی یه وقت میبینی افراد دیگری دارن هدایت میشن، اینا هیچ کدوم ممکنه حرف هم دیگه رو قبول نکنن. بنابراین ما در مقام برخورد با مخالف نباید همیشه حس کنیم که من بالاخره اینو هدایت کردم یا نه. شما باید حواست فقط به این باشه که وظیفتو داری انجام میدی و مطمئن باش که خیلی اتفاقاتی در حاشیه این اتمام حجت شما میفته که شما نمیبینی و شما هیچ وقت اطلاع پیدا نمیکنی، اما وقتی شما کارتو درست انجام بدی نتیجه این کار خودشو نشون میده. من یه مثال کوچیکی بزنم، علامه امینی با زحمت واقعا طاقت فرسا القدیر رو نوشته، در حدی که وقتی میخواسته این کتاب رو چاپ کنه هزار تا دونش رو هر دری زده که یه پولی بهش بدن در اختیارش بذارن که بتونه راحت چاپ کنه نتونسته. در قرض چاپ این کتاب چه مشکلاتی کشیده، مقدار زیادی از کتاب رو با دست خودش صحافی کرده داده دست مشتری ها. یه همچین فشار و زحمتی، اون کی خواب میدید که کتابش در تیراژ میلیونی تو عالم الان پخش شده؟ میلیونی، کمتر کتاب اینقدر چاپ شده. تازه کتابی با اون سنگینی، یه کتاب مثلا 50 صفحه‌ای که نیست که، 11 جلد هر جلدش حداقل 400-500 صفحه است. این کتابو خودش هم از دنیا رفت هنوز خبری نبود، یعنی تا زنده بود هیچ خبری نبود، بعد از دنیا رفتنش این اتفاقات افتاده. این چیزیه که شما وقتی کاری انجام میدی نمیدونی چه اتفاقاتی بناس بیفته. شما کارتو درست انجام بده، بقیهشو دیگه خود خدا و صاحب قدیر این مسیر رو پیش میبره و خودش به نتیجه میرسونه. مسئله دیگری که ما در برخورد معصومین یاد گرفتیم این است که دوستان قدیر، حالا من به زبان خودمونی میگم، گناه دارن. باید ما دلمون بیشتر از مخالفان قدیر به دوستان قدیر بسوزه. این حدیث رو بخونم: من تکفل به ایتام آل محمد. المنقطعین عن امامهم. حضرت فرمود هر کسی که تو زمان غیبت ما دست یتیمان آل پیغمبر رو بگیره، نه یتیمی که پدر نداره، امام بالا سرش نیست، و از دست نواسب و دشمنان ما اونا رو نجات بده، اینا روز قیامت که میان از بالای سرشون نور به اهل محشر پخش میشه و خدا اینا رو شاخص میکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ائمه ما بیش از این که به دشمن بپردازن، تأکیدشون بر بچه شیعه ها بوده. یه شیعه میومده یه چیزی یادش میدادن، میگفتن برو رو این فکر کن، در روز دیگه بیا مطلب بعدی رو بهت بگم، برو یه ماه دیگه بیا یه چیز دیگه برات بگم. ما موظفه بر این که مخالفین قدیر رو به راه راست هدایت کنیم اونقدر نیستیم، هستیم البته، که وظیفه ما طبق روایات متعدد این است که دست بچه شیعه ها رو قشنگ بگیریم، به هر شکلی فکر این باشیم که شیعه ها رو معرفتشون رو بیاریم بالا درباره قدیر. اون وقت نتیجه چی میشه؟ شما اگر یه جمعیتی رو درباره قدیر خوب رو فرهنگشون کار کردی، دیگه دشمن چه غلطی میخواد بکنه شبهه بندازه تو دل اینا. ما چون بچه هامون خالیان اینطور شبهه تو دلاشون جا میگیره، چون چیزی نمیدونن، دشمن مثل آب خوردن میاد یه هفت مغز اینا میاندازه. اما اگر یه بچه شیعه در حد متوسط، در حد بسیار کمی هم واقعا در اون معارفی که داره چیز بلد باشه، دشمن ها فرار میکنن، اصلا خودشون جرأت نمیدن که بیان حرف بزنن. خب مجلس ما دیگه داره به نهایتش میرسه. بنده در اینجا این نکته رو تمام مطلب و آخر مطلب عرض کنم، و اون اینه که ما نباید هم به مخالفین و دشمنان قدیر روی زیادی بدیم. یعنی چی؟ یعنی حواسمون باشه ما راجع به یه دونه 100,000 تومانی حاضریم به کسی که 100,000 تومان ما رو خورده 1,000 جور باش مقابله کنیم. به این راحتی نمیگیم هرچی شد شد ولش کن. دین ماست. حالا یه کسی قابل هدایت، بسم الله، ما نمیگیم جنگ و دعوا بکنیم، اما منظور اینه که همیشه هم وقت لبخند زدن زیادی نیست. یه جایی هم وقت اینه که انسان وقتی با کسی که حرف حالیش نمیشه روبرو میشه، برخوردی بکنه که به اون حالی کنه که تو چرا حالیت نمیشه، و اون بفهمونه که حرف به این قشنگی رو بی خودی مقابلش وایسادی. بنابراین حالا این کلمات ائمه رو میخوام عرض کنم، تو قرآن و کلمات پیغمبر و درباره کلمات امیرالمؤمنین ما اینجوری روایت داریم. از حضرت میپرسه که اگر کسی قدیر رو قبول نکنه این چی میشه؟ فرمودی چه ارتباطش با خدا و پیغمبر قطع میشه. یه نیومده نازشو بکشه، ارتباطش قطع میشه، میره ته جهنم. درک اسفل و سافلین رو برای چی درست کردن پس؟ برای همینجور آدم ها درست کردن. میفرماید کسی که قدیر رو قبول نکنه، یبن رسول الله، پیش خدا چه حکمی داره؟ حضرت فرمود از این آدم ظالمتر دیگه پیدا نمیشه. میبینید برخورد امام ها، من نمیگم، حضرت فرمود یه آدمی که حق قدیر امیرالمؤمنین رو که با این وضوح نمیخواد بپذیره، این ظالم، اصلا داره ظلم میکنه. منظورم برخورد باز دیگر. آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله، این دار و دسته منافقین اینطوری رفتار کردن درباره قدیر. گزارش داد به پیغمبر. حضرت فرمود اینا میدونی مسئلهشون چیه؟ کفرون علا کفره. یه کفر که تو دلشون بود، این کارم یه کفر دومی شد رو کفر اولشون. ببینید این برخورد پیغمبره. یعنی همیشه آدم خیال کنه که با نرمش و با لبخند همه حرفی رو میشه ثابت کرد، همونطور که تو مسئله مالی اینطوری نیست، تو مسئله اعتقادی هم اینجوری نیست. انسان باید هر جایی اقتضای حرف زدنش رو مراعات بکنه. آخرین کلامم از حضرت میپرسه که اگر کسی قبول نداره قدیر رو، یبن رسول الله، به نظر شما چی کارش کنیم اینو؟ حضرت آمود این آدمیه که روز قیامت جلو خدام لنگه، لاله، جواب خدا رو نمیتونه بده. کسی که جواب خدا رو نمیتونه بده، ما چی کاریم؟ خدا که ما نسبتمون به خدا چیه؟ حرف ما الحمدلله به لطف خدا تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.